بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إظهار الغنى من الشكر إظهار غنى از شکر، یعنی آدم همیشه وانمود بکنه که الحمدلله فراهم، همیشه الحمدلله دارم، اون چیزی که نیاز داریم الحمدلله دارم، اینجوری وانمود بکنه. این خودش یکی از شکر. هر کسی هم که خودشو به فقر بزنه به فقر گرفتار میشه، حالا یا به فقر واقعی یعنی واقعا اموالش از دستش یواشواش میره، یا به فقر روحی روانی. این هر چقدر هم که هی گیرش بیاد باز احساس کمبود و ناداری میکنه. اما اگر یک کسی نه اظهار غنا بکنه، بعد به استغنا میرسه، به احساس بینیازی میرسه. وقتی به احساس بینیازی رسید، وقت به غنای نفس میرسه. بالاترین غنا این است که یک کسی در نفسش احساس بینیازی بکنه، احساس احتیاج به هیچ کس نکنه، چشمش به مال هیچ کس نباشه. خب، بحث ما در این تتمه‌ای بود که از شروط شکل چهارم موند. عرض کردیم که شکل چهارم دو تا شرط اختصاصی داره. شرط دومش این بود که سالبه جزئیه درش به کار برده نشه. حالا سالبه جزئیه درش به کار برده نشه، نه صغرا و نه کبرا. نه صغرا سالبه جزئیه باشه که طبیعتاً کبرا میشه موجبه کلیه، چون اگر بخواد غیر از موجبه کلیه بشه یا جزئیتن پیش میاد یا سالبتن پیش میاد. این اگر کبرا بخواد موجبه جزئیه بشه با سالبه جزئیه میشه جزئیتین، اگر بخواد کبرا سالبه کلیه بشه با سالبه جزئیه میشه سالبتین. پس اگر صغرا سالبه جزئیه باشه، کبرا میشه موجبه کلیه. و بالعکس اگر کبرا سالبه جزئیه باشه، صغرا میشه موجبه کلیه. اگر صغرا سالبه جزئیه باشه، کبرا میشه موجبه کلیه. مرحوم علامه قسمت اول رو شرح دادن، فرمودن اگر صغرا سالبه جزئیه باشه، خب ما در هر مقدمه حکم جزئی از حد وسط رو گفتیم، و وقتی حکم جزئی رو گفته باشیم اصلا مشخص نمیشه که این دوتا جزء با همدیگه متحد هستن یا متحد نیستن، حدین با همدیگه تلاقی دارن یا با همدیگه تلاقی ندارن. در ضمن مثال تبیینشون کردن. حالت دوم این بود که کبرا سالبه جزئیه باشه، صغرا موجبه کلیه. میفرماد اگر بالعکس هم باشه، بازم مثالش رو عرض کردیم، کل انسان حیوان و لیس کل حساس به انسان. کل انسان حیوان و لیس کل حساس به انسان. خب این کل انسان حیوان، شما اینجاها بخشی از حیوان رو درباره‌اش صحبت کردید، بخشی از حیوان‌ها انسان هستن، خیلی بخشی از حساس‌ها هم انسان نیستن. خب بخشی از حیوان‌ها انسانه، بخشی از حساس‌ها هم چی؟ انسان نیستن. یعنی شما فقط درباره این صحبت، درباره این حیوان و حساس، هر کدام درباره جزئیش صحبت کردید، گفتید یه جزئی از حیوان انسانه، یه جزئی از حساس انسان نیست. خب خیلی خوب، اینا آیا اثبات میکنه که حساس مصادیق دیگری نداره؟ اینو اثبات نمیکنه. آیا حیوان مصادیق دیگری نداره؟ شاید حیوان مصادیق دیگه‌ای داشته باشه که اون مصادیق دیگه انسان نیستن. حیوان بر دو بخش باشه، انسان و غیر انسان. شاید حساس هم دو دسته مصادیق داشته باشه، یه دسته مصادیقش لیسه به انسانن، یه دسته مصادیقش هم انسان باشن. یعنی هم حیوان بر دو قسم باشه، یکیش انسان باشه و یکیش لیسه به انسان، همچی حساس یه بخشش انسان باشه یه بخشش هم لیسه به انسان باشه. پس شما فقط درباره یه بخشی از این حدین صحبت کردید، یه بخشی از حد اصغر و یه بخشی از حد اکبر، دیگه درباره بخش دیگه صحبت نکردید. اگه میگفتید حیوان بر انسان بار میشه ولی حساس بر هیچ یک از مصادیق انسان بار نمیشه، اینجوری مثلا میگفتید، میگفتیم خب پس این حیوان و حساس اینا موجبه کلیه بینشون برقرار نیست قطعاً، چون بالاخره یه بخشی از مصادیق حیوان انسانه که حساس برش صادق نیست، اصلا حساس برش صادق نیست، پس قطعا یه سالبه جزئیه بینشون برقرار هست، اینجوری میگفتید. اما که میشد شکل سوم دیگه، میگفتید کل انسان حیوان لا شیء من الانسان به حساس، اینجوری میشد، میشد شکل سوم دیگه. اگه این کبرا صادق بود شکل سوم شرایطش چی بود؟ شکل سوم ایجاب صغرا کلیت اهدا المقدمه. خب کل انسان حیوان لا شمل الانسان به حساس. خب اگر اینجوری بود میتونستیم بگیم حداقل نشون میده که حیوان و حساس با هم دیگه تنافی دارن، فی الجمله تنافی دارن با هم دیگه، اون مصادیق انسانی حیوان اینا حساس نیستن، چون هیچ یک از انسان ها حساس نیستن، بر هیچ فردی از افراد انسان حساس صادق نیست. خب اگر واقعا حساس بر هیچ یک از افراد انسان صادق نبود، میگفتیم پس یه بخشی از افراد حیوان هست که حساس برش صادق نیست، یه تنافی اجمالی اثبات میشد. اما اینجاها که شما دارید میگید یه بخشی از حیوان ها انسان هست، یه بخشی از حساس ها هم انسان نیستن، خب شاید اون بخش دیگه از حساس ها انسان باشن و اون بخش دیگه از حیوان ها هم انسان نباشن و این دوتا با هم دیگه تساوی باشن. خب اینم حالت دومش. این تیکه از عبارت مونده بود، عبارتش رو تطبیق کنیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. و اما الثانی و هو ان تكون السالبة الجزئية کبرا، سالبه جزئیه کبرا باشه. فانه یصدق کل انسان حیوان و لیس کل حساس به انسان و الحق الایجاب، حق این است که ما نتیجه موجبه بگیریم. ولو قلنا فی الکبرا و لیس کل حجر به انسان کان الحق السلب، حق این است که حجر بر هیچ یک از حیوانات قابل صدق نیست. پس اختلاف پیش اومد در نتیجه، وقتی اختلاف پیش اومد هیئت میشه عقیم. و الی هذا القسم، و به این قسم دوم، ایشون فرمودن که این که سالبه جزئیه غیر منعکسه در قیاس قرار بگیره یا صغرا واقع میشه یا کبرا واقع میشه. حالا این قسم دوم اون حالتی بود که سالبه جزئیه کبرا واقع شده، میگه و الی هذا القسم و هو ان تكون السالبة الجزئية کبرا، سالبه جزئیه کبرا باشه، اشار به قولهی و بالعکس فی الاخیر، بالعکس فی الاخیر. عبارت مرحوم خواجه رو ملاحظه فرمایید، فرمودن و هذهی هی الشروط العامه ثم، خب اون سه تا شروط عامه بود، حالا ثم ان کانت صغر الموجبتین جزئیه او اجتمع السلب والجزئیه فی الصغرا، سلب و جزئیت در صغرا جمع بشه به حیث لا ينعکس و کانت الکبرا لا محاله موجبتن کلیتن. خب این حالت فرمودن تعلق الحکم. بعد پایین تر فرمودن دو سطر بعدش فرمودن و بالعکس فی الاخیر، و اگر
اجتمع السلب و الجزئیت فی الکبرا و کانت الصغرا لا محال موجبتا کلیه. یعنی بالعکسش کن، اون وقت تعلق الحکم به جزئین من الحدین الاخیرین، حکم تعلق گرفته به اون، به یه بخشی از حد اصغر و یه بخشی از حد اکبر. گفتید یه بخشی از حیوانات انسانن، یه بخشی از حساسها انسان نیستن، همین، بیش از این دیگه هیچی نگفتید و این هیچی اثبات نمی کنه. خب پس این و بالعکس فی الاخیر منظورش این است که اگر سلب و جزئیت در کبرا جمع بشن، اون وقت صغرا لا محاله موجبه کلیه میشه، که عکس همین شرط دوم میشه. و الهاد القس و هو ان تكون السالبه الجزئیه کبرا، اشار به قولی به بالعکس فی الاخیر، لان الجزئیه مع ایجاب المقدمتین انما تكون عقیما اذا كانت الصغرا جزئیه خاصه. جزئیت با ایجاب مقدمتین هنگامی عقیم است که صغرا جزئیه باشه. خب پس دیگه وقتی میگه و بالعکسه، این بالعکسه دیگه به اون شرط اول دیگه نمیخوره. شرط اول این بود که ثم ان کانت صغرا الموجبتین جزئیه. این بالعکس رو اگه میخواستیم به هر دو تا بزنیم، معناش این بود که ثم ان کانت کبرا الموجبتین جزئیه، به عکس میشد دیگه. مرحوم علامه میفرماید که نه، در شرط اول دیگه اگر کبرا موجبه جزئیه باشه، صغرا موجبه کلیه باشه، این نتیجه میده که اشکال نداره. اگر موجبه تین باشن، صغرا جزئیه باشه، نتیجه نمیدن. اما اگر کبرا جزئیه باشه، نتیجه میده. پس و بالعکسه دیگه در شرط اول نمیاد، بالعکسه فقط فی الاخیر در شرط دوم از شرایط اختصاصی شکل چهارم این بالعکس معنا میده. لان الجزئیه مع ایجاب المقدمتین انما تكون عقیما اذا كانت صغرا جزئیه خاصه. اما اذا اجتمع السلب والجزئیه في مقدمتین، اما اگر سلب و جزئیت در یک مقدمه جمع شدن، فانها تكون عقیمه مطلقا. اما اگر سلب و جزئیت در یک مقدمه جمع شدن، شکل عقیم میشه. فإن جزئیت اذا اجتمع السلب و الجزئیت فی مقدمتین فإنها فإن این جزئیت تکون عقیمتا مطلقا، حالا سواء کانت صغرا کما تقدم او کبرا، چه صغرا باشه سالبه جزئیه، چه کبرا باشه، کما بینه فی قولهی و بالعکس فی الاخیر. با این کلمه بالعکس فی الاخیر نشون داد که اگر کبرا هم سالبه جزئیه باشه، بازم عقیمه، بازم نتیجه نمیده. قاله چرا؟ برای اینکه اگر صغرا سالبه جزئیه باشه یه حالت داره، اگر کبرا سالبه جزئیه باشه یه حالت دیگه داره. اگر کبرا سالبه جزئیه باشه اشکالش نیست، اشکالش این است که نسبت به حدین فقط بخشی از حدین مشخص شده احوالشون، نسبت به بخش دیگه هیچ صحبتی نشده تو این دوتا مقدمه. و چون نسبت به دوتا به اون دو بخش دیگه هیچ صحبتی نشده، ممکنه اون دو بخش دیگه هر کدومشون مثل اون دیگری باشن. حیوان یه بخشش انسانه، یه بخش دیگهش ممکنه غیر انسان باشه. حساس یه بخشش انسانی، یه بخش دیگهش ممکنه چی باشه؟ انسان باشه. درست شد؟ خب اگر کبرا سالبه جزئیه باشد، وضعیت بخشی از هر کدام از اصغر
و اکبر مشخص شده و این امر نه تنافی را ثابت می کند نه چی؟ نه تلاقی را. اما تلاقی مانند رابطه حیوان و حساس با انسان. در این مثال یکی از حد شما حیوانه، یکیش حساسه، حد وسط شما هم چیه؟ انسان. اما تنافی مانند رابطه حیوان و حجر و عنوان حدین با انسان. این شد تبیین حالتی که کبرا سالبه جزئیه داره. حالا میام روی این که صغرا سالبه جزئیه باشه. صغرا سالبه جزئیه باشه مثالش چی بود؟ بازم دو تا مثال میخوایم. بعض الحیوان لیس به انسان و کل ناطق حیوان. بعض الحیوان لیس به انسان کل ناطق انسان. حالا بنویسید اینو. کل ناطق حیوان. بعض الحیوان لیس به انسان کل ناطق حیوان. خب اینجاها حد وسط ما حیوانه، درست شد؟ در صغرا شما دارید میگید بعضی از حیوان ها انسان نیستن. مثال دومش هم بزنیم. چی بود مثال دومش؟ کل فرسن حیوان. خب اینجا حد وسط بعض الحیوان، حیوان حد وسطه، حیوان حد وسطه. خب شما توی این مقدمته دارید میگید بعضی از حیوان ها انسان نیستن، پس یه مصادیق از حیوان داریم که حیوان هست ولی انسان نیستن. یه مصادیقه، فرض کنید 5 عدد حیوان اینجا داریم که مصداق انسان نیست. خیلی. در کبرا میگید حیوان بر ناطق صادقه، بر همه افراد ناطق صادقه، پس قطعا یه بخشی از مصادیق حیوان ناطق هم. شاید همه مصادیق حیوان ها ناطق باشن، شاید بخششون، چون ممکنه محمول اهم از موضوع باشه دیگه. خب پس یه سری از مصادیق حیوان هم داریم که همشون ناطقن، همشون ناطقن، حیوان برش صادقه. خب حالا سوال، آیا اون جزء که انسان نیستن با این جزئی که ناطقند، پس اون جزئی که انسان نیستن، حیوانن ولی انسان نیستن، اون بخش از مصادیق حیوان که انسان نیستن با این بخشی که ناطق هستن، آیا این دو دسته از حیوانات مصداق واحد دارند یا مصداقشون واحد نیست؟ ما نمیدونیم. شاید مصداقشون واحد باشه، شاید هم مصداقشون واحد نباشه. اگر مصداقشون واحد باشه حدین بر هم دیگه بار نمیشن. چرا؟ چون شما دارید این مصادیق واحد را یه حد دو برش بار میکنه، یه حد دو سلب میکنه. اینجاها بعض الحیوان که در موضوع قرار گرفته با این حیواناتی که بر ناطق صادقند، در این مثال دوم بعض الحیوان لیس به انسان کل فرسن حیوان، الان این بعض الحیوانی که لیس به انسانند با اون کل فرسی که حیوان است، درست شد؟ این بعض الحیوانه با این حیوانی که بر فرس صادقه، اینا وحدت در مصداق دارند، مصداق مشترک دارند. اون بعض الحیوانی که انسان نیستن با همون حیواناتی که بر فرس صادقه، اینا مصداق مشترک چی؟ دارند. خب حالا اگه اینا مصداق مشترک دارند، شما دارید میگید یه حیواناتی دارن که انسان برش صادق نیست، انسان برش صادق نیست، یه فرسی داریم که حیوان برش صادقه. خب این بعض الحیوانه که انسان برش صادق نیست با این فرس، با این بعض الحیوانی که بر فرس صادقه، مصداقشون مشترکه، اتحاد در مصداق دارن. خب اینا یه بخشی هستند که غیر انسانند، این دوتا یه بخشی هستند که غیر انسانند. وقتی اینجوری شد، پس شما این فرس را از انسان باید سلبش کنید. چرا؟ چون بعض الحیوانهایی که لیس به انسان هستند با اون بعضی که فرس هستند، اینا مصادیق مشترکی دارند که انسان هم نیستن. البته مصادیق مشترکی دارن که انسان هم نیستند. خب اینا که انسان نیستند، پس شما باید این بخشی از حیواناتی که انسان نیستند که مصداق فرس هستند، مصداقشون مصداق فرسه، از این انسان بتونید سلبش بکنید. در نتیجه میاد چیکار میکنید؟ میاد میگید فرس از انسان سلب میشه. چرا؟ چون این فرسات داخل در همون مصادیقی هستن که لیس به انسانن. خوب دقت کنید، این فرسها داخل در این بعض الحیوان هستن یا نیستن؟ فرسها داخل در این بعض الحیوانی که لیس به انسانن هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، درست شد؟ پس چون داخل در این بعض الحیوانن، لیس به انسان برای این فرسها هم صادقه. میتونید بگید چی؟ بگید بعض الفرس لیس به انسان، درست، صادق هم هست. پس این فرس ها که اکبر باشه داخل در اون اوسطیه که اصغر ازش سلب میشه. پس شما میتونید اصغر رو از همین اکبر هم سلب کنید. خب در اینجا ما بعض الحیوانی که لیس به انسانه، این بعض الحیوانی که لیس به انسان هستن کدومان؟ فرسان، بقرها، غنمها، اینا هستن دیگه، این دسته هستن. ناطقها که توی این بعض الحیوان که نیستن، هستن یا نیستن؟ نیستن دیگه. پس ناطقها داخل در این بعض الحیوان ها نیستن، که چون اگر این ناطقها داخل در این بعض الحیوان ها بودن که نمیتونید انسان رو از این سلب کنید. پس این بعض الحیوانی که لیس به انسان است، اونایی هستند که اکبر از توش خارجه، اکبر از توش خارجه. خب حالا که اکبر از توش خارجه، پس اصغر هم سلب نمیشه از او، چون اصغر از این بعض الحیوان سلب شد. وقتی اصغر از این بعض الحیوان سلب شد، کدوم بعض الحیوان؟ اون بعض الحیوانی که اکبر از توش خارجه. خب وقتی که اکبر از توی این بعض الاوسط خارج باشه، پس اصغر که بر این بعض الحیوان سلب میشه، ازش سلب میشه، از این اکبره سلب نشده، برای که این اکبره داخل در اون بعض الحیوانه نیست. وقتی که نشد، پس شما اصغر رو، اصغر از اونا سلب نشده. نمیتونید بگید که اینجا ما یه سلب جزئی داریم یا یه سلب کلی داریم، میتونیم ما ناطق رو ازش سلب بکنیم. میگیم نمیتونیم ناطق رو ازش سلب بکنیم، برای اینکه ما نمیدونیم این ناطق داخل در این بعض الحیوانی هست که این ازش سلب شده یا داخل نیست. چون معلوم نیست که داخل هست یا داخل نیست. اگر داخل بود میتونستید تا
تازه اگر داخل بود هم نمیشد نتیجه بگیریم دیگه، برای اینکه اگر داخل بود انسان از او سلب شده. وقتی انسان از موضوعی سلب شده باشه، عکس سالب جزئیه، سالب جزئی که دیگه عکس نداره، نمیتونید بگید که پس اگر انسان از این ناطق ها سلب شده، از این الف ها سلب شده، لابد الف ها از این انسان سلب میشن. خب این معناش نیست که سالب جزئی عکس داشته باشه، و حالا که سالب جزئی عکس ندارد، پس تعلیلی که در سالبه جزئیه صغرا میاریم با تعلیلی که در سالبه جزئیه کبرا میاریم متفاوته. دو تا تعلیل داریم. در جایی که کبرا سالبه جزئیه باشه تعلیلش اینه، میگیم اگر کبرا سالبه جزئیه باشد، وضعیت بخشی از هر کدام از اصغر و اکبر مشخص شده و این امر نه تنافی را ثابت میکنه نه تلاقی را، چون گاهی تلاقی دارن با هم دیگه، مثل حیوان و حساس که حد وسطشون انسان باشه. گاهی هم تنافی دارن مثل رابطه حیوان و حجر به عنوان حدین، یعنی اصغر و اکبر با انسان که حد وسط باشه. پس این تعلیلشه. اما در جایی که صغرا باشه چی میگیم؟ میگیم مشخص نمی کند اکبر از تحت اون بعض خارج هست یا از تحت اون بعض خارج نیست. آیا متحدن این مصادیق با هم دیگه؟ مصادیق اون بعض الحیوانی که بر اکبر صادقن با اون بعض الحیوانی که اصغر ازشون سلب شده، یا متحد نیستن؟ چون نمیدونیم اصلا رابطه شون چه رابطه ایه، میگیم ارتباط بین حدین هم مشخص نمیشه، گاهی ممکنه ایجاب باشه گاهی ممکنه سلب باشه. پس بیان دوم، اگر صغرا سالبه جزئیه باشد مشخص نیست که اکبر که بعضی از اوسطند. ادعی از اوسطند، چون اوسط برای صادقه دیگه، بخش از اوسط هست. اگر صغرا سالب جزئیه باشد مشخص است که اکبر که بعضی از اوسطان همان بعض از اوسطی است که اصغر از آن مسلوب است یا همان نیست. اگر از تحت اون خارج باشه، خب میتونیم به نحو ایجاب نتیجه بگیریم، میتونیم بگیم که انسان از حیوان سلب میشه و این ناطقهایی که حیوان هستن از تحت اون موضوعی که انسان از سلب شده خارجه، داخل در اون حیواناتی که انسان نیستن نیستن. وقتی گفتیم خارجه میتونیم ایجاب کنیم برش، میتونیم بگیم که خب پس این ناطقها قابل حمل بر انسان هستند، برای که اگر قابل حمل بر انسان نبودند می شدن جز همون حیواناتی که انسان ازش شده سلب شده. ناطق به نحو موجب جزئیه قابل حمل بر انسان هست، چون اگر به نحو موجب جزئیه بر انسان قابل حمل نبود، خب ناطق حیوان است دیگه، پس میشد داخل در همون بعض الحیوانی که انسان ازش سلب شده. ولی میگیم مشخص نیست، مشخص نیست که این اکبر از تحت اون بعض الاوسط خارج یا خارج نیست. اگر از تحت اون خارج باشه، خب ما میتونیم ایجاب رو ادعا کنیم. اگر با هم دیگه تلاقی داشته باشن یا یک نحو کلیت و شمول داشته باشن، ما میتونیم سلب رو ادعا بکنیم، مثل فرس و حیوان. ولی اینجا هیچ کدوم رو نمیتونیم ادعا کنیم. مثلا ناطق که اکبره، از تحت بعض الحیوان در صغرا خارج است، اما فرس خارج نیست.
حیواناتیه که انسان نیست. خب وقتی فرس از اون حیواناتی باشه که انسان نیست، فقط میتونیم بگیم فرس انسان نیست. اما انسان هم فرس نیست، این مستلزم این است که سالبه جزئی عکس داشته باشه، که بتونید شما بگید که خب پس اگر فرس داخل در این بعض الحیوان است که لیس به انسانند، پس لابد چی؟ فرس هم قابل حمله بر انسان نیستن. میگیم نمیشه همچه ادعایی کرد، مگر اینکه بگیم هر فرسی، هیچ فرسی انسان نیست. اگه بگیم هیچ فرسی انسان نیست به نحو سالبه کلیه بتونیم ادعا کنیم، خب عکس داره. اگه بتونیم بگیم همه فرس ها داخل در این بعض الحیوان هستن، البته میشه ادعای سلب کلیه هم کرد، عکس سالبه کلیه کرد. اما به صرف این که فرس هایی هم داخل در این بعض الحیوان هستن، خب نمیشه نتیجه گرفت. این هم پس خلاصه کلام اینه که سالبه جزئیه نباید در شکل چهارم باشه. اگر سالبه جزئیه در صغرا باشه عقیم است به یک بیان، و اگر سالبه جزئیه در کبرا باشه عقیم است به یه بیان دیگه. بیان ها با هم دیگه تفاوت میکنن، ولذا مرحوم خواجه اومد این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد، گفت که نه صغرا سالبه جزئیه باشه و نه کبرا سالبه جزئیه باشه. اگر صغرا سالبه جزئیه باشه این تالیف فاسد رو داره، اگر کبرا باشه این اشکال رو داره. قال فالضرب الاول، از این جهات دیگه مثال است برای ضروب منتجش. پنج ضرب، ضرب منتج داریم، و اگر اون مرکبه ها رو هم بهش اضافه کنیم سه ضرب دیگه هم بهش اضافه میشه، چون شرط شکل چهارم این است که سالبه جزئیه غیر منعکسه توش نباشه. خب اگر سالبه جزئیه غیر سالبه جزئیه منعکسه بیاد توش، خب در این صورت دو تا حالت بهش اضافه میشه دیگه، یکی صغرا سالبه جزئیه منعکسه، یکی کبرا سالبه جزئیه منعکسه. این دو تا حالت میاد توش. همچنین گفتیم که اگر موجبتین هستند صغرا جزئیه نباشد. خب حالا اگر صغرا مرکبه باشه یه قضیه سالبه هم داره، البته سالبه جزئیه میشه، سالبه جزئیه که باشد نتیجه نمیده در هر صورت. یه حالت دیگه این است که سالبه کلیه صغرا، برای اینکه سالبه جزئیه مطلقا نباید توی شکل چهارم باشه، موجب جزئیه هم نباید، موجب جزئیه هم که نباید صغرا باشه در موجبتین. گفتیم اگر موجبتین باشه صغرا موجب جزئیه نباشه. حالا یک کسی ممکنه بگه که خب موجبه جزئیه مرکبه باشه، وقتی موجبه جزئیه مرکبه باشه یه سالبه جزئیه هم داره دیگه. خب وقت میگیم این سالبه جزئیهش که سالبه جزئیه منعکسه که نیست، چون ذاتیه است، قید لا دائما اشاره به سالبه جزئیه ذاتی دارد دیگه، نه وصفیه مقید به لا دائما. اینجوری که شد میگیم به اعتبار موجبه جزئیهش که خب موجبتین هستند و صغرا موجبه جزئیه رو باشه، به اعتبار سالبه جزئیهش که اصلا سالبه جزئیه نباید در شکل چهارم باشه. خب پس این حالتش هیچی. دو تا حالت داشتیم، صغرا سالبه جزئیه باشد این یه حالت، یه حالت دیگه اش این است که کبرا سالبه جزئیه باشد این یک. حالت سوم این است که صغرا سالبه کلیه باشه، کبرا موجب جزئیه باشه. اینا هم گفتیم در شکل، در هیچ یک از اشکال نتیجه نمیده دیگه، در هیچ یک از اشکال نتیجه نمیده. اگر مقدمتین فاقد شروط شکل اول باشن به طور کلی، نه صغرا موجب باشد نه کبرا کلیه باشه، گفتیم نتیجه نمیده. خب حالا میگه اگر یه وقت صغرا سالبه مرکبه باشه، و اگر سالبه مرکبه باشه به اعتبار ایجابی که دارد میتونید چی؟ نتیجه بگیرید. پس سالبه بسیطه نباشد، وقتی سالبه مرکبه باشه نتیجه میده. سه ضربش اضافه میشه، میشه هشتا. مشکل داره دیگه، منعکس است دیگه.
مگه سالبه جزئیه؟ مگر صغرای ما فرضی نیست که سالبه جزئی است؟ منعکسه مگه نیست؟ خب عکسش میکنیم برمیگرده به شکل چیز دیگه، صغرا رو که عکس بکنیم برمیگرده به شکل دوم. سالبه جزئیه مگه نیست؟ کبرای ما هم موجبه کلیه است دیگه، اختلاف مقدمتین دارن. به این که برش میگردونیم به شکل دوم دیگه، عکسش میکنیم برمیگرد به شکل دوم دیگه. خب وقت من چی عرض کردم؟ عکسش کردیم چی میشه؟ میشه شکل دوم. شرط شکل دوم داشته باشه، شرط شکل دوم داشته باشه، میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ چی؟ چرا؟ نه، ما میگیم ببینید، ما میگیم اگر موجب جزئیه باشه هیئت منتج نیست، نه اینکه هیئت نتیجه غلط میدهد. میگیم اگر نتیجه، اگر صغرا موجب جزئیه باشد در موجبتین، ضمانتی به نتیجهش نیست، ضمانتی به نتیجهش نیست، درست؟ اگر سالبه جزئیه باشه ضمانتی به نتیجهش نیست. خب میگیم اگر سالبه جزئیه منعکسه باشه عکسش میکنیم به شکل دوم برمیگرده، وقت شکل دوم اگر شرط داشته باشه ضمانت دارد دیگه، اون برهان داریم بس اثبات منتج بوده اون هیئت. میگیم دیگه این از جمله اون حالتهایی نیست که ممکنه نتیجه اینجوری بده یا نتیجه فلان طور بده. این سالبه جزئی اگر عکسش بکنید به شکل دوم برمیگرده، اگر به شکل دوم برگرده شرایط شکل دوم داشته باشه برهان بر منتج بودنش داریم یا نداریم؟ وقتی داشته باشیم، وقتی سالبه جزئی منعکسه باشه میگیم این هیئت نتیجه میده. از کجا نتیجه میگید نتیجه میده؟ خب اثباتش میکنیم نتیجه میده. چطوری اثباتش میکنید؟ عکسش میگیریم به شکل دوم برگرده نتیجهش رو اثبات میکنیم. صحبت این بود که اگر سالبه جزئیه، سالبه جزئیه غیر منعکسه در هیئت اومد، ضمانتی به نتیجهش نیست، درست؟ اینو گفتیم. حالا میگیم اگر منعکسه باشه ضمانتی به نتیجهش هست، چون برهان بر اثباتش داریم. بدونی چی؟ که صغرا سالبه جزئیه منعکسه باشه، الان بگیره هیئت ها رو بخونیم بعد عرض میکنم. خب ضرب اول خوندیم، آره؟ فالضرب الاول من موجبتین کلیتین که قولنا کل انسان حیوان و کل ناطق انسان. شکل چهارم هم نتیجه موجبه کلیه نداره، نتیجه موجبه داره ها، ولی موجبه کلیه نتیجه نمیده، چون احتمال داره که اکبر اخص از اصغر باشه. مثل همین مثال، کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، نمیتونیم نتیجه بگیریم که کل حیوان ناطق. میتونیم؟ نمیتونیم. میگیم پس در موجبتین چون میتونه اکبر اخص از اصغر باشه نتیجه کلیه نمیشه گرفت. سالبه کلیه داره، شکل چهارم سالبه کلیه داره. و ثانی من موجبتین کبراهما جزئیه، دوتا موجبه کبراش جزئیه باشه. گفتیم اگر موجبتین است صغرا جزئیه نباشه، حالا میگه کبراش جزئیه است. و تنتجان جزئیتن، این دوتا تنتجان، این بایستی سر سطر باشه. تنتجان اشاره به اول و ثانیه، ضرب اول و ضرب ثانی جزئیه نتیجه میدن. چرا جزئیه نتیجه میدن؟
خب احتمال ان یکون الاصغر اعم من الاکبر، چون ممکنه اصغر اعم از اکبر باشه، میشه موجبتین کلیتین درست کرد، میشه موجبه جزئی هم درست کرد. اگر موجبه کلیه صادق باشه، خب موجبه جزئیش هم صادقه. و ثالث من کلیتین صغرا هما سالبه، کلیتینن صغراش سالبه است. خب اشکال نداره که سالبه جزئیه که توش نیست، موجبتین هم که نیستن که بگید صغراش نباید جزئی باشه. و ینتجو کلیتن، نتیجه سالبه کلیه میده. و رابع من کلیتین کبرا هما سالبه، کلیتین باشه کبرای سالبه باشه. خب اینجا شرایطی که داره که کلیتین کبراهما سالبه، موجبتین که اصلا نیستن، سالبه جزئی هم توش نیست. اون شرایط عامر هم که داره، جزئیتین نیستن، سالبتین نیستن، کلیه سالبه صغرا و جزئیت کبرا هم نیست. والخامس من صغرا موجبتن جزئیتن و کبرا سالبتن کلیه. و ینتجان این دوتا، و ینتجان چهارم و پنجم جزئیتن ایضا لما مره، اینا هم باز نتیجه سالبه جزئیه میدن. به خاطر همینی که گفتیم، گفتیم ممکنه اصغر اعم از اکبر باشه. حالا تو مرحوم علامه مثال هاشو یکی یکی میزنه، قشنگ میشه دید. اقول پس این لما مره اشاره به احتمال ان یکون الاصغر اعم من الاکبره. اقول المنتجو به مقتضا ما تقدم من الشرائط خمسه اضرب، پنج ضربه. الاول من موجبتین کلیتین ینتجو موجبتن جزئیتن که قولنا کل جیم با و کل الف جیم ینتجو بعض با الف ولا ینتجو کل با الف لاحتمال ان یکون الاصغر اعم من الاوسط والاکبر، برای اینکه اصغر میتونه هم از اوسط اعم باشه هم از اکبر اعم باشه، چون در صغرا محمول قرار گرفته دیگه. اصغر، اصغر در صغرا محمول قرار گرفته. خب محمول میتونه اعم از موضوع باشه دیگه، پس ممکنه که اعم از اوسط باشه. در کبرا هم چی قرار گرفته؟ در کبرا هم، خب در کبرا که اصلا اصغر نداریمش دیگه، پس اصغر در صغرا محموله. محمول میتونه از موضوع اعم باشه، پس اصغر میتونه از اوسط اعم باشه در صغرا. در کبرا هم شما دارید اوسط رو بر اکبر بار میکنید، چون اوسط محموله دیگه، دارید اوسط رو بر اکبر بار میکنید. و حمل اوسط بر اکبر میتونه حمل مساوی بر مساوی باشه، حمل اعم بر اخص نباشه. حمل اعم من باشه اشکال نداره. چی؟ اگر اصغر اعم از اوسط باشه و اوسط اعم از اکبر باشه، بازم اصغر اعم از اکبر. احسنتون، درست. پس فرق نمیکنه، شما دارید اوسط رو بار میکنید بر اکبر، این اوسط که دارید بار میکنید بر اکبر چه مساوی باشه چه اعم باشه، در هر صورت اصغر چیه؟ اعم از این هست، اگر اعم از اوسط باشه. اگر مساوی با او باشه، در این صورت نه، میتونن مساوی باشن میتونن نباشن. کما تقول کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، ولا یسق کل حیوان ناطق بل بعض الحیوان ناطق. الثانی من موجبتین و الکبرا جزئیه ینتج موجبتن جزئیتن که قولنا کل جیم با و بعض الف جیم ینتج بعض با الف، موجبتین کبرا جزئیه است. الثالث من کلیتین و صغرا سالبه که قولنا لا شیء من جیم با و کل الف جیم ینتج سالبتن کلیتن لا شیء من با الف. الرابع عکسه، عکس این حالت سوم، من کلیتین کبراهما سالبه و ینتج سالبتن جزئیتن که قولنا کل جیم با و لا شیء من الف جیم ینتج لیس بعض با الف، سالبه جزئیه نتیجه میده. ولا ينتج کلیتن، کلی نتیجه نمیده، لاحتمال کون الاصغره جنسن للاکبر و الاوسط. وقتی جنس باشه برای اکبر و اوسط پس اعم میشه، پس اصغر باز میتونه اعم باشه از اکبر و اصغر. وقتی اعم باشه از اکبر و اصغر، اکبر رو به نحو سالبه جزئیه میشه از جنس سلب کرد، میشه بگیم بعض الحیوان لیس به انسان، اما به نحو سالبه کلیه که دیگه نمیشه از جنس سلب کرد، نمیتونیم بگیم که هیچ حیوانی انسان نیست. که قلنا کل انسان حیوان ولا شی من الفرس به انسان، ولا ينتج لا شی من الحیوان به فرس بل بعضه. الخامس من صغرا جزئیه موجبه و کبرا سالبه کلیه، ينتج سالبه جزئیه که قلنا بعض جیم با ولا شی من الف جیم، ينتج لیس بعض با الف، نتیجه میدهد که بعضی از باها الف هستن. این پنج ضربی که بدون در نظر گرفتن مرکبه باشه، اگر مرکبه باشه دیگه شرط ایجاب، ایجاب و سلب برداشته میشه، هم سالبه جزئیه میتونه بیاد، هم سالبه جزئیه میتونه بیاد، هم میتونه صغرا سالبه کلیه باشه، چون سالبه جزئیه رو که گفتیم دیگه، سالبه جزئیه صغرا، سالبه جزئیه کبرا، این دو حالت. یه حالت سوم این است که صغرا سالبه کلیه باشه، کبرا هم موجبه جزئیه باشه، که میشه شرط سوم رو نداشته باشه، از اون سه شرط عام شرط سوم رو نداشته باشه ولی مرکبه باشه، یعنی اون سالبه کلیهش یه موجبه هم داشته باشه. پس سه حالت پیدا میکنه. خب روشن سه حالت پیدا میکنه یا نه شخصه؟ خب یه ضربش مشخصه، دو تا ضربش هم یه توضیح اجمالی میخواد عرض میکنم. قال و هذه هی الضروب البسیطه، اینا ضروب بسیطه هستن. و ینضاف الیها من المرکبات، اضافه میشود به اینها از مرکبات، یعنی از موجهات مرکب، سادس و سابع و ثامن، این سه تا، سادس من موجبت کلیت صغرا و سالبت جزیت منعکست کبرا، منعکسه باشه دیگه، وقتی منعکسه باشه یعنی مرکب است دیگه، یعنی احدل خاصتین است دیگه، چون فقط احدل خاصتین منعکس می شد، موجبه کلیه صغرا سالبه جزیه منعکسه. و سابع به عکس ذالکه، هفتمی به عکس اون قبلی، به شرط ان تصدق مع کبراهو عرفیتون عامتون، به شرطی که کبراش یا عرفیه عامه باشه یا مشروطه عامه باشه، یه قضیه باشه که عرفیه عامه باهاش صادق باشه، یعنی دوام وصفی داشته باشه. پس دوام وصفی بخواد داشته باشه یا باید عرفیه عامه باشه یا باید مشروطه عامه باشه، یکی از اینها رو باید داشته باشه. به عکس ذالکه، به شرط ان تصدق مع کبراهو عرفیتون عامتون، که انشاءالله توضیحش میدیم. و ثامن من سالبت کلیت صغرا، سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبرا. خب اینجا ها سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبرا، ببینید هیچ یک از شرایط شکل اول رو نداره دیگه، ولی چون سالبه کلیه رو مرکبه گرفتیم اینجاها میگیم منتجه، نتیجه بخش هست. بعد میگه که مشروطتین، حالا یا باید مشروطتین باشن هر دوتا، او عرفیتین، یا هر دوتا عرفیتین باشن، حالا بسیطتین هر دوتا مشروطه باشن یا هر دو عرفیه باشن، او مخلوطتین، یکیش مشروطه یکیش عرفیه. درست شد؟ پس این بسیطتین تأکید برای مشروطتین و عرفیتینه، یعنی مشروطتین بسیطتین فقط مشروطه باشن، او عرفیتین بسیطتین یا فقط عرفیه باشن، او مخلوطتین. یکیشون مشروطه است، یکیشون عرفی است. بعد میگه البته صغراهما خاصتون، صغراش حتما مشروطه خاصه باشه. مشروطه تایی که گفتیم یکیش میتونه مشروطه عامه باشه، یکی مشروطه خاصه باشه. عرفیه تایی که گفتیم یکی عرفیه عامه باشه، یکی عرفیه خاصه باشه. درست شد؟ خب میگه اگر میخواد مخلوطه باشن، یکیش عامه باشه یکیش خاصه باشه، یا یکیش مشروطه باشه یکیش عرفیه باشه، حتما باید صغراش خاصه باشه، یا مشروطه خاصه باشه یا عرفیه خاصه باشه. پس هر دو مشروطتین باشن، هر دو عرفیتین باشن، یکی مشروطه یکی عرفیه. اون وقت اگر بخوان متفاوت باشن، یکیش مشروطه یکی عرفیه، یا یکی عامه یکی خاصه، حتما صغراشی باید باشه، صغراش خاصه باشه. پس اگر میخوان متفاوت باشن صغراش خاصه. بله، یکی مشروطه عامه در مخلوط ذهن است، به شرطی که صغراش خاصه باشه، یعنی مشروطه خاصه باشه یا عرفیه خاصه باشه. اگه کبراش مشروطه عامه یا عرفیه عامه باشه نتیجه میده. خب این فقط عبارتش میخواستیم تطبیق بشه، چون این سه ضربی که بیان میکنه، ضرب اولش مطلب خاصی نداره، ضرب اولش که موجبه کلیه صغرا و سالبه جزئی منعکس کبرا، این مطلب خاصی نداره، ولی اون دو قسم دوم احتیاج به یه توضیح دارن که انشالله جلسه بعد درباره‌شون صحبت می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.